با اعلام ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. محمد علاوی به نخست وزیری عراق منصوب شد. دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس را تایید کرد. و یک مقام وزارت بهداشت در ایران از احتمال ابتلا به ویروس کرونا در کشور در آینده نزدیک خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. محمد علاوی روز شنبه به عنوان نخست وزیر عراق معرفی شد. قرار است نامزدی آقای علاوی برای پست نخست وزیری در جلسه بعدی پارلمان عراق به رأی گذاشته شود. محمد علاوی 66 ساله در دولت‌های پیشین عراق دو دوره نیز عهده‌دار پست وزارت ارتباطات بوده است. دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران موضوع ورود پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس را تایید کرد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علی هاشمی گزارش داد که بخشی از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای انتخاب برخی نمایندگان هزینه شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی 5 سال قبل گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر به عنوان کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس از اعتراضاتش در این زمینه عقب نشینی کرد. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تاکید بر اینکه هیچ کشوری از ورود ویروس کرونا مسئول نیست، پیش بینی کرد که در آینده نزدیک مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده خواهد شد. محمد مهدی گویا مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در وزارت بهداشت روز سه‌شنبه در این باره گفت: مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در وزارت بهداشت در ادامه گفته است که تلاش می‌شود در صورت ورود ویروس کرونا به کشور تعداد زیادی مبتلا نشوند. مقام‌های بهداشتی ایران از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت تاکنون مشاهده هر گونه موردی از ابتلا به این بیماری در ایران را انکار کردند. به گزارش‌های این بخش خبری می‌پردازیم. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن بیش از 10,000 پرنده در تالاب میانکاله در استان مازندران طی روزهای اخیر خبر داد. بیشتر این تلفات مربوط به 2 گونه چنگر و فلامینگو بوده است. عیسی کلانتری علت مرگ این پرندگان را مسمومیت بر اثر سم بوتولیسم اعلام کرد و در توضیح افزود این سم به علت رکود آب، کم آبی و کاهش بارندگی توسط باکتری های موجود در آب و خاک تولید شده است. اما از شما دعوت میکنیم به گزارش های این بخش توجه فرمایید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که از بیش از 16,000 نفری که برای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، بیش از 50% از 4,500 نفری که در این مرحله باید مورد بررسی قرار می گرفتند تایید صلاحیت شدند. وی با بیان اینکه نزدیک 20% رد صلاحیت شدند گفت تعداد تایید صلاحیت شوندگان در حال افزایش است.
نزدیک 20% در واقع رد رو داریم که البته در این مرحله هم طبیعتاً اونها بررسی خواهند شد و افزایش پیدا خواهند کرد. ما از مرحله قبل که خدمت دوستان عرض کردم مرحله هیئت مرکزی بود تا این مرحله هیئت مرکزی تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان.
این در حالی است که طیف موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرده است که صلاحیت 90% نامزدهای این طیف در انتخابات مجلس 11 رد شده و گفتند که در صورت ادامه این روند سرنوشت 230 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس از پیش معلوم است و در اختیار جناح اصولگرایان قرار خواهد گرفت. به گفته این گروه حذف کاندیداهای اصلاح طلبان این بار با جزئیات دقیق و گام به گام مهندسی شده است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
این یه بازی بازی تکراری شورای نگهبانه. یه سری رد میشن، بلکه کمتری تایید میشن، اون فضای رد صلاحیت بخوره. یه بازی تکراری غیر از اینم شورای نگهبان تو دوره‌ها گوناگون به خصوص از مجلس چهارم به بعد کاری جز این نکرده. وقتی میگن امام جمعه‌ای به خاطر عدم تعهد به اسلام به واسطه رد میشه، همجوری شده. این اعلام تاسف‌باره، ولی تاسف‌بارتر اینه که نماینده‌های متهم به این مسئله مالی شدن اعلام نکنن دلیل رد صلاحیت چون چیه. مردم بیشتر این مقاومت مدنی از این نماینده رد صلاحیت شده برن در هم مسئولیتش بیشتر از عمل تکرار شورای نگهبان که همیشه هم اجرا میشه. یعنی این اتهام زدن
ها. انتخابات در جمهوری اسلامی در حالی برگزار میشود که بسیاری از منتقدان این انتخابات را فرمایشی و تلاشی برای دموکراتیک جلوه دادن وضعیت تحت حکومت جمهوری اسلامی در ایران دانستند. اما با توجه به رد صلاحیت هایی که شورای نگهبان میگوید برای انجام یک انتخابات سالم انجام میدهد، در اینجا این پرسش مطرح است که چرا اصلاح طلبان همچنان تلاش دارند که در این انتخابات شرکت کنند. تقیه رحمانی:
ولی یه مسئله مهم الان موقعیت اجتماعی و مالی و سودیه که خواسته در حکومت بودن و در لایه‌های از مدیریت نظام بودن، حتی سطوح خیلی پایینش متوجه افراد میشه و امکاناتی که برای ما میاره. الان به نظر من دیگه مسئله پیشبرد اصلاحات نیست، مسئله تحکیم موقعیت اون جریانات خاص اصلاح طلبه که میخواهند اون چه که دارن رو از دست ندن، که این ملاحظه کاری و محافظه کاری در پید خواهد داشت. به نظر برخلاف اصلاح طلبا که این انتخاب با تاچو میرن رای میدن، مثلا ممکنه لیست ندن، متعاقدن نظام حفظش بازم از اوجب واجباته. یک دوباره موقعیتی داشته باشیم شاید در آینده فضای درست شد دوباره فعال بشیم. این دلایل بحث ها به سلام مرو کار رو انجام میدن و توجیهشو پیدا میکنن. زمینه که در نظر داشته باشید یک شرایط بنبستی که جامعه رو آقای خامنه‌ای به سمت ناامیدی برده در حال حاضر، اونی که توی نظام اول به موقعیت خودش فکر میکنه و بعد به نظر من به موقعیت دیگران.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه 27 دی ماه ضمن تاکید بر شرکت مردم در انتخابات گفت: مراقبت کنید مبادا به گفته او دشمن خواسته خود را تحقق بخشد که آن خواسته عبارت است از کم رنگ کردن انتخابات. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ضمن انتقاد از روند تایید و رد صلاحیت نامزدها گفت در این زمینه نامه‌هایی نوشته اما مصلحت ندیده آنها را منتشر کند. اصلاح طلبان در روزهای اخیر از حسن روحانی خواستند که از اختیارات قانونی خود در مورد رد صلاحیت‌ها استفاده کند. بنابر گزارش‌ها جناح اصولگرایان در حال حاضر نامزدهای خود را معرفی کردند و از محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نیز به عنوان سرفهرست این جریان در تهران و همینطور رئیس آینده مجلس نام برده شده است. در ادامه تحولات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به تازگی تلویحاً از افرادی نام برد که به گفته وی برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 نقش دلال را ایفا می‌کنند و گاهی تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. در ایران قرار است 22 بهمن ماه اسامی قطعی نامزدهای انتخابات اعلام و دوم اسفند ماه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
و گزارشی دیگر: شماری از تشکل و گروه های کارگری و صنفی در بیانیه‌ای خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که تشکل‌های رسمی کارگری پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی گفتند که حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 5 تا 8 میلیون تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در ماه تعیین شود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
10 تشکل و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به تورم بالا در ایران گفتند که گرانی‌ها رمق زندگی را بیش از سالیان قبل از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم گرفته است. پیش از این هم شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی گفته بودند که دستمزدهای فعلی کارگران تنها 30% هزینه‌های زندگی آنان را تحت پوشش قرار می‌دهد. غلامرضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا.
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره یه مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی. در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن میشن.
این 10 تشکل و گروه کارگری و صنفی تاکید کردند که نباید هیچ توجیهی مبنی بر نبود بودجه یا ناتوانی کارفرمایان و سازمانها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت و نوشتند که جامعه شاهد بود در مجلس چگونه و با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران بودجه 200 میلیون یورویی علاوه بر بودجه مصوب قبلی تخصیص داده شد. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این میان به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به توصیف او با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کارزار تعیین دستمزد را به گفته او چماق تکراری تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج کارگران آغاز کردند. آقای خدایی اشاره کرد که از بین رفتن قدرت خرید حقوق بگیران از مهمترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی در ایران است و افزود واحدهای تولیدی نه به خاطر افزایش دستمزد بلکه به خاطر سیاست‌ها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل می‌شوند. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستاران شد که دستمزدها همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. در این بیانیه با اشاره به وجود 6 میلیون بیکار و جوینده کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل سراسری کارگری آمده است که مزد دریافتی حدود 80% بیمه شدگان حداقل یا نزدیک به حداقل است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با مقایسه سطح دستمزد در ایران با سطح دستمزد در چند کشور دیگر گفت که تقریباً کمترین سطح دستمزد در جهان به کارگران ایرانی پرداخت می شود. به گفته او حداقل دستمزد در سال جاری روزانه 6 دلار، ماهیانه 180 دلار و سالیانه 2160 دلار برای کارگران است. اما ببینیم حداقل دستمزد سالیانه کارگران در چند کشور دیگر تا چه اندازه است. به نوشته ایلا، حسین حبیبی گفت دستمزد سالیانه یک کارگر در لیبی 4286 دلار، در ترکیه 7146 دلار و در عمان 10263 دلار است. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
در کشورهای دیگه اتحادیه کارگری هستن و نهادهای دیگه، آمارم مستقل اعلام میشه از دولت و اطلاعات جامع‌تری در مورد آمار وجود داره. همین دلیل خیلی راحت تر میشه نرخ تورم واقعی رو در نظر گرفت و مورد استناد قرار داد. مثل همطور که تو کشورهای غربی و کشورهایی که اتحادیه دارن رایجه، وقتی که میرن چونه بزنن برای مذاکره توافق نمیکنن کارفرما، کارگرها حق اعتصاب دارن، اتحادیه کارگرها رو اعتصاب فرا میخونن به عنوان پرسوانه و خیلی وقتا اتفاق میفته که کارفرماها حداقل اگر نه با تمام درخواست اتحادیه کارگری بلکه با بخشهایی از اون درخواست ها موافقت میکنن. ما در ایران چنین اتحادیه‌ای نداریم.
در همین حال سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس درباره وضعیت فعلی معیشت کارگران و خانواده هایشان به ایلنا گفت نظامی که کارگرش نیروی کاری اقتصادیش به این روز بیفتد مسلماً آن کشور در حال اضمحلال و نابودی است.
کارگران در ایران خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه در سال آینده شدند. گزارشی از روزبه بلهری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا می‌شنوید.
هستم.